سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم انشاءالله. سلامتی حضرتش سلامتی امتش هم هست. در روایات میفرمایند که اگر مؤمنی در شرق یا غرب عالم مشکلی داشته باشد، دردی داشته باشد، مصیبتی داشته باشد، ما هم اون درد و مشکل و مصیبت رو ادراک میکنیم. لذا به همین جهت اگر امت دردی برش باشد، مشکلی داشته باشد، امام هم از اون مشکل متعلم است. برای این عرض میکنیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست، که دشمنان ما با اون در حقیقت خوی استکباریشون تهدید میکنن، اما ما خدا داریم، باور داریم، امام زمان ما در میدان است، ما رو تنها نمیگذارد. البته خودمون هم قدرت داریم، مراقبت هم میکنیم، اما در این حال پناه ما امام زمان ما نست. همچنین فرمودن وقتی شما دعا میکنید برای امام زمان، زیبا اینه که وقتی شما دعا میکنید شما قابلیت بیشتری پیدا میکنید که از دعای امام زمان بهرمند بشید. همه اینا رو در نظر بگیریم. دعای سلامتی حضرت رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشاءالله خدای سبحان شهیدان رو شفیعان ما قرار دهد. امام شهیدان ما هم شفیع ما باشند. عاقبت ما هم ختم به شهادت باشد. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خیلی خوشحالیم از این که در محضر محبین اهل بیت علیهم السلام هستیم، که جمع شدن مؤمنان در کنار هم، که در روایات ما و زیارات و ادعیه ما وارد شده که مؤمنان وقتی کنار هم جمع میشن به خاطر ما و ذکر احادیث ما، اینها در حقیقت بیشتر مورد توجه ما هستند و خدای سبحان رحمتش رو بر این جمع ها نازل میکند و مشکلات این جمع رو برطرف میکند. لذا این آمدن مؤمنان کنار هم زمیمه شدن ارواح مؤمنین به هم دیگه است. درست ابدان ما کنار هم قرار می گیرد، اما ابدان متحد می شود. ابدان کنار هم قرار می گیرند، اما ارواح متحد می شوند. ارتباط ارواح با هم اتحاد با هم است، و چون این ارتباط ارواح با هم مرتبط با مجالس حضرات است، ایام عزای ابا عبدالله علیه السلام است، این ارتباط باعث می شود اتحاد ارواح با هم با امام حسین علیه السلام هم متحد می شود. این عشق است که انسان رو می کشاند. تعبیر این است که تعبیر روایت زیبایی است که سوال می کند، مفصل است، آخرش رو من میگم، که می فرماید اگر کسی کسی رو دوست داشته باشد یا چیزی رو دوست داشته باشد، ان الله یحشر المرء مع من احب، با اون کسی که دوست دارد خدا جمعش میکند، محشورش میکند. ما به عشق ابا عبدالله در این مجالس آمدیم، انشالله با ابا عبدالله علیه السلام هم محشور هستیم. یه نکته ای رو ابتدا برای ورود به مجلس عرض میکنم، روز آغاز است، این است که مجالس حضرات زیارت حضرات، باور کنیم که مجالس حضرات زیارت حضراته، و زیارت حضرات که محقق می شود، هر چقدر انسان به تعبیری که بعضی بزرگان مثل مرحوم عاشق جعفر شوشتری دارد، مجالس امام حسین علیه السلام زیارت زیر قبه است. اگر زیر قبه بودیم چه حالی داشتیم؟ زیر قبه امام حسین علیه السلام. می فرمایند مجالس حضرات زیارت حضرات است، و اون هم تازه زیارت زیر قبه است. آمدیم اینجا بدانیم، تعبیر روایات این است که کسی که حرکت می کند به مجالس حضرات برسد، قدم به قدم که بر می دارد از او گناهانی می ریزد، به او درجاتی افزوده می شود، برای او مقاماتی محقق می شود. یعنی قدم به قدمش فکر نکنیم این چقدر زیاد میشه، پیش خدایی که یه حقیقت نامتناهی است اینها زیاد نیست. باور کنیم، به قدر باورمون به ما میدن. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما محرومیت هامون اختیاری چوب عدم باورهامونه، چون باور نمی کنیم نمیگیریم، باور نمی کنیم، بهمونم بدن باور نداریم نمیگیریم. لذا باور کنیم خدا وقتی اعطا می کند، اعطای خدا جودش رو بیشتر می کند، کم ازش نمیاد. یه خزینه ای نیست که از روش برداره کم شه، هرچی بر می دارد چی میشه؟ اضافه می شود. اگر بدونیم با این خدا مرتبطیم، اون وقت با این خدا ارتباط داشتن خیلی فضیلت و زیبایی دارد. پس مجالس حضرات زیارت حضراته. اگر باور کردیم به مجلس که داریم وارد میشیم، به قدری که ادب ورود به محضر حضرت رو داشته باشیم، چقدر متفاوت آدم باور کند به محضر حضرت داره میرسه یا نه حضرت غائب است، خبرش رو بهش میدن. تعبیر زیبایی است، یک کسی نقل کرد از بزرگان که من در حرم امام رضا علیه السلام اونجا نشسته بودم، داشتم خلاصه این همهمه و صدایی که تو حرم امام رضا علیه السلام میپیچه تو هم، دعاها، نمازها، قرآنها، ذکرها، سر و صداها، همه با هم، دیدید یه همهمه ایجاد میکنه. میگو داشتم فکر میکردم امام رضا علیه السلام اینا رو چجوری تفکیک کنه، بدانه کی چی میگه، کی چی میگه. میگو یه دفعه دیدم که کنار هر زائری یه امام رضا نشسته، مخصوص او، که فقط کلام او رو میشنود، کاری به دیگری ندارد. زائر دیگری یه امام رضای دیگری دارد. نه امام رضاها مختلف باشند، وجود مبارک امام رضا علیه السلام اینقدر وسیع است که کنار تک تک ما که در اینجا نشستیم، امام حسین علیه السلام با تک تک ما ارتباط ویژه دارد. لذا در اذن ورود به امام رضا علیه السلام تعبیر زیبایی است، اونجا میخونیم که من شهادت میدم غائب شما مثل حاضر شماست، و شهادت میدم و باور دارم که یران مقامی، شما ما رو میبینید، و یسمعون کلامی، صدای ما رو میشنوید، و یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدهید و انک حجبت سمعی عن کلامهم، اگر گوش من محجوب شده از شنیدن جواب سلام اونها به دنبالش، و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، اما یه علامت گذاشتید از اون بالاتر، اگر من جواب سلامو میشنیدم یه کمالی بود، اما یه چیز بالاتر رو در قبالش بهم دادید. چیه؟ میام مجلس شما، میام زیارت شما، میبینم حال نجوا دارم با شما. فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، حال نجوا یعنی چی؟ یعنی درون انسان حرف میزنه، صدای بیرون گاهی نداره، اما دل انسان. نجوا یعنی حرف در گوشی، حرف یواشکی. میگه فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، میبینم دوست دارم با امام حسین علیه السلام تو مجلس امام حسین حرف بزنم. این علامت جواب سلام است. لذا وارد میشیم به زیارت، وارد میشیم به مجالس حضرات، مراقب باشیم، با تمام وجودمون وارد شیم. بعضیا وجودشون پشت در جا میمونه، جسمشون میاد تو، اما روحشون کجاست؟ حواسشون کجاست؟ حواسش پی اون کار و اون کار و اون شکل و اون پیام و اون چی و اون نیست تو مجلس امام حسین علیه السلام. خب این چقدر بهره میبرد از سلام و جواب و نجوای با حضرت به قدر اینکه بدنشه، اینم خوبه، اما چقدر محرومیته. اگر ما میدیدیم امام رو و اینجور میکردیم چقدر بیوفایی بود که آدم در محضر امام نشسته باشه ولی دلش جای دیگری باشد، که هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اگر باور کردیم ارتباط با امام واقعا اینجوریست، دوران غیبت این رو نزدیک کرد به ما. میگن اگر دوران حضور معصوم علیه السلام بود، شما با امام کار داری باید پشی بری اون شهری که امام هست، مدینه است، بغداد است، کاظمین است، سامر است، نجف است، هر جا که تشریف دارن باید میرفتی اونجا، تو یه ساعت خاصی به محضر امام مشرف میشدی، سوالتو میپرسیدی. اما در دوران غیبت به ما گفتن هر لحظه ای، هر مکانی، هر حالتی دیدی کارداری با حضرت میتونی ارتباط بگیری. آیا این عظیمتر هست یا نیست؟ لذا فرمودن دوران غیبت دوران عظیمتر از دوران حضور است. از دوران حضور حضرات دوران غیبت چیه؟ بالاتر است. به همین جهت امام صادق علیه السلام چند از یارانش وارد شدن بر حضرت، دیدن حضرت چه گریه ای میکنند، گفتن چه شده این گریه با این شدت. وقتی سوال کردن گریه خورد خفیف شد، آقا چی شده، مصیبت جدیدی، چیزی پیش آمده؟ حضرت عرض کرد، اونجا فرمودن که یاد دوران غیبتی افتادم که ما حضور نداریم و اون در حقیقت فرزند ما غائب است، اما مؤمنین ایمانشون باورشون باقی است و اونها بر ایمانش بر ایمانشون پا بر جا هستن. دلم برای اونها تنگ شد، دلم برای اون مؤمنینی که تو دوران غیبتن بر باورشون محفوظن، دلم بر اونها تنگ شد گریه من. یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا دارد که وا طولا وا طولن شو وا شوقن الى لقاء اخوانی، وا شوقن الى لقاء اخوانی، خدا چقدر مشتاق دیدار برادرانم هستم. اصحاب حضرت دورش نشسته بودن، عرض کردن آقا جان مگه ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند تو دورانی میان که ما رو نمیبینند، ما رو نمیبینن اما به ما ایمان دارن، به نوشته هایی آمنو به سوادن علا بیاز، به یه سیاه هایی که توی سفیدی نوشته شده، کتاب ها، نوشته ها، اینها میشنوند، باور میکنن، یقین میکنن، پای کار ما هستن، اونها برادران من هستن. یعنی دوران غیبت یه دوران عظیم است. آیا این عظمت رو ما احساس کردیم یا نکردیم؟ ما تا قبل از این جریاناتی که پیش بیاد مؤمن بودیم، اهل ایمان بودیم، اما حقیقتاً سختی ایمان داشتن در دوران غیبت رو احساس نکرده بودیم که اینقدر سخت است و اینقدر شدید است. اما به جایی رسیده که میبینیم تمام دشمنان در مقابل ایمان ایستادن، همه جنگ های روانی و فیزیکی رو در مقابل مؤمنان دارن انجام میدن، تحریم اقتصادی میکنن، فشار سیاسی میارن، جنگ نظامی میکنن، جنگ های سیاسی بین المللی میکنن، همه کارا رو دارن انجام میدن، اما مؤمن سر اون به اصطلاح اعتقاد خودش وایساده و محکم، و اینجاست که ایمان سخت می شود. من عرضم این است که ببینید چند چیز رو خدای سبحان در این ایام برای ما از مفهوم به مصداق آورد. اینا خیلی مهمه. دین وقتی مصداقی می شود، مصداقی می شود یعنی دیده می شود دین. وقتی دیده می شود تو عمل ما میدان این حضور پیدا می کند، یه جور دیگریه. یکیش ببینید، من یادآوری کنم برای این مدت دورانی که بودش، یکی این بودش که ما تا به حال قدیر رو میشناختیم، میدونستیم بیعت با امیرالمؤمنین رو میشنیدیم، اما چقدر بیعت تو وجود ما حرکت ایجاد میکرد؟ میشنیدیم، خوشحال میشدیم، عیدی میدادیم به هم دیگه، روز عید قدیر خوشحالی میکردیم، دیدار سادات میرفتیم، سنت های عید قدیر رو. اما این جریانی که وقتی اینها این نائب الامام رو شهید کردن، تو اون چند روزی که طول کشید تا بیعت با نیابت ایشون و نائب بعدی و رهبری محقق شد، چقدر دلها شوق پیدا کرد، چقدر انسان احساس عظمت و افتخار کرد. این یه جلوه ای از قدیر بود. قدیر، عظمت قدیر به امیر مؤمنان علیه السلام است، قابل قیاس با چیزی نیست، اما یه جلوش مصداقی شد. الان تا بگن بیعت میگیم ما چشیدیم یه مرتبه شو، یه درجه شو چشیدیم، که میدانیم دشمن وقتی انقدر رصد کرده نگذارد مجلس خبرگانی تشکیل بشود، تا نکند اون نائب انتخاب بشود، تا اون نائب سرپرستی امت رو، ولایت امت رو به عهده بگیرد، در مقابل ظلم ظالمان رهبری کند، چقدر اونها توان به خرج دادن این محقق نشود. ما چشیدیم که بیعت چه شیرینی داشت. لذا مردم وقتی این جریان پیش آمد و خبر رسید، یادتونه چقدر همه جا در اون زمانی که تو خیابان بودن خبر داده شد، همه چه شعف و شوری پیدا کردن. این بیعت از مفهوم تبدیل شد به چی؟ مصداق. دین مصداقی شد، فهمیدن یعنی چی. ما جریان شهادت امام حسین علیه السلام رو که این همه روزها هزار و نزدیک 360 سال 80 سال مثلا داریم خلاص برقرار کردیم، باقی نگه داشتیم، که یه چیز عظیمی است که بی سابقه است، هیچ کسی برای پدر و مادرش چنین کاری رو نکرده و نمی کند و روز به روز ساده تر می شود، مربوط به اونچه که پدر و مادر و نزدیکان انسان است. اما جریان ابا عبدالله علیه السلام روز به روز چی میشه؟ پرشورتر می شود. برای انسان، هرچی انسان معرفت بیشتری پیدا می کند، بزرگتر می شود. این عظیمتر است. این جریان رو می دیدیم، می شنیدیم، تو جریانات روزه شرکت می کردیم. اما یه تجلی شد، جلوه شد، نازله شد. دقت بکنید، نمیگیم اونه، معلومه اون جریان مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، نه در عالم اسلام نه در آسمانها و زمین نظیری ندارد.
اما یه جلوش برای اینکه برای ما مصداقی بشود بفهمیم شهادت یعنی چی، یه جلوش وقتی نائب امام رو شهید کردن، این شهادت نائب امام که وقتی سحر خبرش به مردم رسید، مردم بعد از سحری همه سرازیر شدن به سمت میدان انقلاب آمدن، و چه حالتی، یک حال جنون، یک حال حیرت، یک حال عظمت مصیبت در وجود همه نازل شد یا نشد؟ یعنی اون کسانی که اون روز آمدن میدان انقلاب و سحر، و از اون سحر الان صد و نزدیک 40 شب است که ادامه پیدا کرده، یه جلوه دیگری از دین بود که شهادت امام حسین علیه السلام، یه نازلش، یه جلوش چی شد؟ مصداقی شد. فکر نکنیم اینا ساده است، فکر نکنیم اینا دائما تکرار می شود. یعنی مردم از جهت رشد به مرتبه رسیدن لایق مراتب بالاتر دین هستند، لایق رشد بالاتری هستند، لذا تو این دوره بودن یه افتخاره، تو این دوران زندگی کردن که دین در دوران غیبت داره به اوجش میرسد، اون حقایق نازلهاش داره زنده میکند، بیعت به نحوی مردم رو زنده کرد، شهادت سید عزیز بزرگوار ما، رهبر معظم انقلاب، امام شهید ما، این شهادت به نحوی امت رو زنده کرد و مردم رو آماده کرد که 140 شبه مردم واقعا بی سابقه است. این که میگم بی سابقه است، نه در تاریخ انقلاب ما فقط بی سابقه است، بنده با اشرافی که به تاریخ اسلام، تاریخ انبیا دارم عرض میکنم، تو تاریخ انبیا بی سابقه است، تو تاریخ اسلام بی سابقه است، تو تاریخ بی سابقه است که بیش از 140 شب مردم در خیابانها برای اینکه اون بیعت و اون شهادت و استقامت در این مقابله شکل بگیرد در مقابل دشمنان، خیابان رو رها نکردن. اونم از ماه رمضانی شروع شد که مردم روزه بودن، با روزه بودن، با همه سختی روزه، بعدش که افطار میکردن میامدن در خیابانها. بعد ایام عید شد، مردم گفتن دیگه نمیان، ایام عید شد، دیدن مردم حتی اگر سفر رفتن، تو سفرهاشون تو شهری که سفر رفتن خیابون رو رها نکردن. بعد از عید شد، گفتن دیگه تمام میشه، 20 روزه، 30 روزه، 40 روزه، 140 روزه، مردم با یه شور و شعفی، این وجود محبت و شوقی که در مردم ایجاد شده بی سابقه است. یه موضوع دیگری که به خصوص تو این ایام اخیر که اصل موضوع بحث ما انشالله در این شبها خواهد بود که مصداقی شده، این است که تو جریان ما زیارت عاشورا رو خیلی هممون میخونیم، شاید بسیاریمون حفظیم، تو هر مجلس امام حسین علیه السلام که به پا میشود ابتداش با برکت زیارت عاشورا آغاز میشود. اما زیارت عاشورا برای ما یه مفهوم بود، میشنیدیم، یه معنایی تصور میکردیم، اما وقتی زیارت عاشورا خوانده می شود و تو زیارت عاشورا سلام داده می شود، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، وقتی میایم جلو تا میرسه تابلوی زیارت عاشورا چیه؟ اول معرفی امام است که فرزند پیغمبر، فرزند امیرالمؤمنین، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین است، که معلوم باشد این کیست. بعد تابلوی زیارت عاشورا که میدرخشد اینجاست، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، تو خون خدا هستی، فرزند خون خدا هستی، تو همه چیز تو در راه خدا فدا کردی به اشد وجه. ما سار الله رو میخوندیم، خون خدا رو میخوندیم، اما آیا تو وجودمون آیا این خون به جوش می آمد یا نه؟ گریه می کردیم عشق می ریختیم، یاد مصیبت ها می افتادیم، اما آیا به پا می خواستیم تا انتقام بگیریم؟ نبودیم. اما خدای سبحان بعد از این جریانی که پیش آمد، ما وقتی زیارت عاشورا رو حالا می خونیم میگیم سار الله، خون خدا. خون خدا یعنی سار، یعنی خونی که انتقامش گرفته نشده، می جوشد، باید همه قیام کنن برای انتقامش. این تبدیل به مفهوم شده بود برای ما، چون 1300 سال گذشته بود. اما این جریانی که دشمن این حرکت خبیثانه رو انجام داد، اما اثرش این است که خدای سبحان هر فعلی که دشمن انجام میدهد، هر مکری که دشمن میکند، این فعل و مکر دشمن و کید دشمن از منظر الهی نسبت به مؤمنان تبدیل میشود به اون تهدید علیه خود دشمنا. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر اونها بر میگردد به خودشون، چون مؤمن آینه ایست که اگر خبیث تو این آینه نگاه کند، این خباثت رو به خودش منتقل میکند، به خود او میرسد. این آینه ایمانی که مظهر خداست، مؤمن مظهر خداست، و چون مظهر خداست علو الهی رو دارد، هر کسی بخواد به این آسیبی بزند، به جامعه ایمانی آسیبی بزند، خدا مدافع اوست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. مدافع مؤمنین خدای سبحان است. اگر اینجوری شد، اون موقع این خباثتی که اینها کردند، که در این خباثتشون این امام در حقیقت نفس زکیه‌ای رو که حقیقتاً پاک، اون اوج تقوا، طهارت، مهربانی، پدری نسبت به امت، اون لطف و مرحمتش که همه ما شیفته اون نگاه و خنده اماممون بودیم، وقتی این امام رو به شهادت رسوند، اونم با اون وضعی که با خانواده به شهادت رسیدن، که اون نوه در حقیقت 14 ماهه یا اون داماد بزرگوارشون و دخترشون و عروسشون، اینها به شهادت رسیدن، که تدائی میکرد، زنده میکرد جریان کربلا رو، یه تجلی از کربلا رو برای ما دوباره زنده کرد، که شهادت اون در حقیقت اطفال و زنان و مردان و نفوس طاهره‌ای که در اون دوره ایجاد شد و محقق شد، اونم با اون مثلا خباثتی که اونها در بمباران انجام دادن، که از بعضی از شهدا اثری باقی نماندش، چیزی باقی نماندش، که اینها هی مسئله رو نزدیک میکرد به جریان کربلا، تا سار و خون خدا چی بشه؟ تو قلوب ما حالا جریان پیدا کنه این خون. این خون خواهی زنده بشود. این خون خواهی دیگه وقتی میخونیم السلام علیک یا سار الله، احساس میکنیم خون طلب داریم. لذا پرچم ظهور بر اساس یا لسارات الحسین علیه السلام است، یعنی امام زمان لشکرش که میخواد جذب کند، اون توان لشکرش و اساس لشکرش بر اساس خونخواهی شکل میگیرد. لذا هر قدر تو جریان خونخواهی زنده بشود، خونخواهی امر مذموم نیست. یه موقع یه کسی کینه ورز است، کینه ورزی مذموم است. یه کسی اهل دشمنی است، دشمنی فی نفسه بد است. اما کسی که میخواد ظالم رو از بین ببرد، کسی که میخواد اون خبیث رو از جامعه طرد بکند، این ممدوح است. اگر ظالم رو از جامعه طرد نکنی، ظالم بقیه رو از بین میبرد، بقیه هم آسیب میزند. هیچ کسی نگفته دشمنی با ظالم بد است، دشمنی با ظالم ممدوح است. اگر در حقیقت کسی به ظالم احترام بگذارد، خبیث است، ذاتش خراب شده، این ضعف است، این بیچارگی است. عزت و اقتدار این است که دشمن بترسد، ظلم نکند، بگه اینا بیدارن، اینا زنده هستن، اینها جواب میدن، اینها ساکت نمیشینن. نگاه نکنید به کشورهای دیگری که در مقابل ظلم این مستکبر سرخم میکنند. ما شیعان ابا عبدالله الحسین هستیم، ما شیعانی هستیم که اگر بین ذلت و شهادت مختار بشیم، ما شهادت رو انتخاب میکنیم. ذلت تو مرام ما نیست. لذا میبینن هرچی تهدید میکنن ملت زنده تر میشود. شهید سلیمانی یه جمله زیبایی دارد، خیلی حالا مضمونش اینه، میگه این که امتی افتخار پیدا کنن در مقابل این ظالم، اینا مأمور باشن این ظالم رو به زیر بکشن، این مستکبر رو به زیر بکشن، افتخار ساده‌ای نیست، افتخار بزرگی است که خدا به قوم مثلا به موسی علیه السلام افتخار مبارزه با فرعون رو داد، به ابراهیم سلام الله علیه افتخار مبارزه با نمرود رو داده. یعنی وقتی مستکبران بزرگ در تاریخ هستند، اون کسی که در مقابل اینها قد علم می کند، امتی که می ایستد، این امت خیلی باید بزرگ باشد تا این افتخار به او داده بشه. لذا کشورهای عربی لایق این نبودند، کشورهای دیگر لایق این کار نبودند. این ایران اسلامی به همراه محور مقاومت است که اینها لیاقت پیدا کردند. محور مقاومت در عراق و لبنان و یمن و سوریه و کشورهای دیگری که اینها لیاقت پیدا کردند به محوریت ام القرای جهان اسلام که این ایران عزیز است، امروز در مقابل این فرعون و نمرود زمان بایستند. داریم تو تاریخ یک چیزی رو رقم میزنیم که هنوز خودمون گرمیم، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. بعدها تو تاریخ این وقتی گفته میشود مستکبری مثل آمریکای استکباری، اونم با وجود این شخص متکبر که اونجا مستکبر بودن، این شخص هم تکبرش ظاهر است مضاعف شده استکبار، این رو ایران اسلامی و محور مقاومت در مقابلش ایستادن. این خونخواهی زنده شدنش خیلی عظمت دارد که ما امروز وقتی خیلی جالبه که وقتی مذاکره رو قبول کردن مردم ناراحت شدن، چرا جنگ ادامه پیدا نکند؟ ما آماده ایم. یعنی خونخواهی، یعنی این دست مذاکره کننده رو پر میکرد که بگه من باید مردم رو آرام کنم، مردم به این راحتی نمیپذیرن، مردم فرار از جنگ ندارن، مردم میگن امام ما شهید شده، ما نمیتونیم سر چیزی کوتاه بیایم، باید انتقام اماممون رو بگیریم. میدونید اگر تو جریان کربلا این مردم بودند که الان 140 شب از خیابان رو رها نمی کنند و واقعا هم آماده جانبازی هستن، فشار اقتصادی هم هست، قیمت ها هم گران شده، اما مردم خیابان رو رها نکردن. اگر اینها عاشورا کربلا بودن، این مردم بودن، به نظر شما کسی جرأت می کرد اینجور جریان کربلا رو رقم بزند؟ کسی جرأت می کرد جریان فاطمیه رو ایجاد کند؟ کسی جرأت می کرد جریان امام حسن علیه السلام رو اونجور مظلومانه رقم بزند؟ نمیذاشتیم. ما سابقه تاریخی کشته شدن امام هامون رو داریم، شهادت امام هامون رو داریم. امروز مرز بیداری خیلی بالا رفته، اینو دست کم نگیریم. این یه عظمتی است. ببینید تعبیر خیلی زیبایی است، بگم یه زیاد طول ندم که البته گفتن حالا فرصت، ولی من زیاد طول ندم که دوستان هم اذیت نشن. وقتی میخواست موسای کلیم به دنیا بیاد، چون خبردار شده بودند که یکی از این فرزندان قرار موسی باشد و این در مقابل تاج و تخت فرعون قیام خواهد کرد، فرعونیان تمام فرزندان پسر بنی اسرائیل رو میکشتند. عطار این رو به شعر کرده که 100,000 طفل سر ببریده شد تا
تا کلیم الله صاحب دیده شد، یعنی خون تک تک این بچه ها به هم زمیمه شد، از بین نرفت. تک تک این شهادت ها که پیش آمده تعبیر بزرگان معرفتی است که می‌فرمایند هر کسی که به دست دشمن به شهادت میرسد، تمام اون استعداد و اون آمال و آرزویی که این شهید داشت که حرکت بکند تا به اونجا برسد، این تمامش منتقل میشود به خونخواه او، قدرت ایجاد میکند. اینها همه هیچ کدام از بین نمیرود، هیچ چیزی در عالم وجود از این خونخواهی از بین نمی رود. اینها کنار هم جمع می شود، مجتمع می شود، قدرت ایجاد می کند. تعبیری که این است که قطره ها به هم متصل می شن، دریا ایجاد می کنند. اون وقت ببین چقدر زیبا خدا نتیجه می دهد. تعبیر این است، ایشالله مفصلش رو یه شب دیگری عرض خواهم کرد. اما می فرمایند که اگر خدا بخواد اولیاش رو، انتقام اولیاءش رو بگیرد، اذا اراد الله ان ينتصر لاولیائه، اگر خدا بخواهد، انتصار انتقام است، اگر خدا بخواد اولیاءش رو انتقام بگیرد، انتصر به شرار خلقه، گاهی به شرترین خلقش انتقام اولیاءش رو از دشمنان میگیرد. اون وقت مثال میزنن که کسی که یحیای نبی رو کشت و اونجور در حقیقت اون خون طاهر رو بر زمین ریخت، دارد که دشمنانی که دشمنان این افرادی بودن که یحیی رو کشتن، غلبه داد خدا، خونهای اینها رو ریختن که یحیی رو کشته بودن. یعنی مؤمنین اینجا فقط نبودن که منتقم بودن، بلکه حتی دشمنان بسیج میشن، نه برای انتقام از یحیی، برای انتقام از خودشون. باور کنیم امروز خونخواهی هر کدام از ما که از مرتبه قلبی، زبانی و عملی امکان پذیر است، بعد ایشالله این روایاتشو میخونیم در شبهای بعد، این خونخواهی ها مثل قطره هایی به هم زمیمه میشود. فکر نکنید من دستم هفتیری نیست، سلاحی نیست، چگونه بتونم بر اینها غلبه بکنم که اون در کاخ مثلا. اما خدای سبحان به ما فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی دنبال اطاعت از خدا بود، خدا بنبست ایجاد نمی کند، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه راهی برای روزی باز می کند، اصلا قابل پیشبینی نبود. خونخواهی روزی است. در زیارت عاشورا عرض خواهیم کرد که در زیارت عاشورا می فرماید خدایا ان یرزقنی طلب سارک، خدای روزی من کن طلب سار امام حسین علیه السلام رو، که حالا بعداً عرض خواهیم کرد که این روزی من حیث لا یحتسب ایجاد خواهد شد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، اگر کسی با توکل بر خدا حرکت کرد، خدا به نتیجه میرساند، ان الله بالغ امره، میرساند به نتیجه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا اندازه قرار داده، تقدیراتی قرار داده. باور کنیم که این نفرت نسبت به ظالمین هر چقدر در دل ما بیشتر زنده شود، هر چقدر این نفرت در وجود ما نسبت به بدی و بدها شدیدتر بشود، این یه بال پرواز است، یه قدرت اقتدار برای مؤمن و حرکت به سوی خداست که می فرماید اللهم اینی اتقرب الی الله بحبکم، خدایا من با محبت اهل بیت به سوی شما به صلاح نزدیک میشم و طلب قرب میکنم، و بالبراءت من اعدائکم، همچنین محبت اهل بیت با براءت از دشمنانشون، یعنی براءت از دشمنان در کنار محبت به اهل بیت دو بال پرواز است. امروز این روزی برای ما خدا ایجاد کرد که ما قدرت براءتمون، خونخواهیمون، انتقاممون، که خدا ان الله عزیز ذو انتقام، خدا در رأس منتقمین است،
خدا عزیز از انتقام است و ما مظهر اسم منتقم الهی میخواییم باشیم. انشالله خدای سبحان ما رو در این امر بیش از گذشته یاری بکند تا قدرت پیدا کنیم، باور کنیم که ما میتوانیم همه ظالمان رو از اون اریکه قدرتشون به زیر بکشانیم. این جنگ طلبی نیست، این تکیه بر قدرت الهی و طلب اون روزی از خدای سبحان است که ما کارگزار خدا باشیم در این مسیر انشالله. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب شب پنجم سفر است، منصوب است و متعلق است به حضرت رقیه 3 ساله امام حسین علیه السلام. تصویر بکنید این کاروان از مدینه حرکت کرده به سمت مکه، از مکه حرکت کرده به سمت کربلا، این دختر 3 ساله نازدانه در کنار عباس علمدار، اکبر رشید، قاسم ابن الحسن، اهل بیت، خود ابا عبدالله علیه السلام، یه دختر 3 ساله‌ای که شیرین زبان است چجور دل همه رو جذب می کند، همه رو به خودش مشغول می کند، شیرین زبانی می کند، از این بغل به اون بغل کشیده می شود، همه از هم سبقت می گیرند او رو در حقیقت داشته باشند، با او حرف بزنند، محبت به خرج بدن. اما طولی نمی کشد که در شام عاشورا وقتی که اونجا زینب سلام الله علیها به حضور امام سجاد علیه السلام برسد در اون خیمه نیم سوخته که چه کنند بچه ها، حضرت بفرماید علیکن بالفرار، هر کدام میتوانند به هر سمتی. زینب از سوی پرستار امام سجاد است، از سوی دلش به دنبال این نازدانه های امام حسین علیه السلام است. در اون شب تاریک و بیابان این دختر 3 ساله رو تصویر بکنید، در حالی که گرگ های بیابان بچه ها رو تعقیب می کردن، همه خاطراتی رو که در این چند وقت با همه این سفری که نازدانه داشته یک دفعه به افسانه تبدیل می کند. اما این اینجا تمام نمی شود، این قافله رو حرکت بدن تا کوفه و شام، این نازدانه 3 ساله زیر آفتاب سوزان، تا اینکه در خرابه شام دلتنگ پدر، اونگاهی که پدر رو اگر ببیند بخواد درد دلها بکند، اما وقتی که سر بابا رو ببیند سر به یک سو و این نازدانه به سوی دیگر. صلی الله علیک یا ابا